هم دومره با پبلی خبری مجلی که سه سمی عباس لطاست سرده عباس سهر مبخیر.
تشکر احمد شبرز، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 25 جوزای سال 1398 هجری شمسی برابر است با 15 جون سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تلاش‌های بین المللی برای تأمین صلح در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با سرپرست سفارت ناروی در کابل ملاقات کرد. رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد پروسه صلح افغانستان و دستاوردهای امنیتی گفتگو کرد. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان دیروز 14 جون با پیر البرت مسئول امور سیاسی و شازدافر سفارت ناروی در کابل ملاقات کرد. آقای خلیلزاد از طریق تویتر نوشته است ناروی تجربه طولانی کمک به افغانستان را دارد و از جمله کشورهای شناخته شده در عرصه فراهم ساختن شرایط مذاکرات برای حل بحران‌ها محسوب می‌شود. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا همچنان نوشته است حمایت و تجربه ناروی در تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی می‌تواند مؤثر باشد. تا کنون زلمه خلیلزاد 6 دوره گفتگو با نمایندگان طالبان را انجام داده و قرار است برای هفتمین بار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. آقای خلیلزاد 12 جون با رئیس جمهور افغانستان، شماری از رهبران سیاسی و نمایندگان شبکه زنان در این کشور نیز گفتگو کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روی نگرانی‌های مشترک امنیتی، پروسه صلح افغانستان و دستاوردهای امنیتی گفتگو کرد. آقای عبدالله از طریق تویتر نوشته است که وی با امام علی رحمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتگو کرده است. قرار است امروز 15 جون کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا سیکا در شهر دوشنبه آغاز شود و در این کنفرانس سران و نمایندگان برخی کشورها اشتراک دارند. عبدالله عبدالله از طریق تویتر نوشته است وی در حاشیه این کنفرانس با رهبران شمار از کشورهای آسیایی ملاقات خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است. و سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال امروز شنبه 15 جون تیم کرکت افغانستان با تیم آفریقای جنوبی مقابل می شود. این مسابقه ساعت 2:30 به وقت انگلستان آغاز خواهد شد. اعضای تیم کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که برای این مسابقه آمادگی خوب دارند. تیم کرکت افغانستان تا کنون در برابر تیم‌های استرالیا و سریلانکا بازنده شده است. امروز همچنان تیم‌های کرکت استرالیا و سریلانکا با هم مسابقه می‌دهند. دیروز تیم کشور میزبان انگلستان تیم وست اندیز را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال تیم‌های هند و پاکستان روز یکشنبه در برابر هم به میدان می‌روند. تیم افغانستان 22 جون با تیم هند مقابل خواهد شد و به تاریخ 29 جون با تیم پاکستان مسابقه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. سران این کشورها دیروز در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان تاکید کردند که برای بهبود امنیت منطقوی کار کرده و همکاری‌هایشان را افزایش می‌دهند. در این اجلاس سران کشورهای اعضای دائمی این سازمان روسیه، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، هند و پاکستان اشتراک داشتند. در حال حاضر روسیه رهبری دورانی این سازمان را به عهده دارد و اجلاس آینده آن در روسیه دایر خواهد شد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه دیروز به خبرنگاران گفت سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روی مبارزه بر ضد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، انکشاف اقتصادی و مساعدت‌های بشری گفتگو کردند. تحقیق کنندگان روسی میگویند دلیل سقوط طیاره سوپرجت نو سخوی که در ماه گذشته صورت گرفت رعد و برق بود است. در نتیجه این حادثه که به تاریخ 5 ماه می در میدان هوایی شرمتوا در مسکو صورت گرفت 41 تن کشته شدند. به گفته تحقیق کنندگان در نتیجه رعد و برق سیستم اتوپیلوت این طیاره تخریب گردیده و باعث سقوط طیاره شد. در گزارش تحقیق کنندگان آمده است که پیلوتان مسئول سقوط این طیاره خوانده نشدند. در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که شماری از مسافران بعد از سقوط طیاره تلاش کردند تا اشیایشان را از طیاره بیرون کنند و این مسئله باعث تأخیر در عملیه نجات و تخلیه آن شده بود، اما در گزارش به این موضوع اشاره نشده است. و حزب دموکرات مولداویا میگوید پال فیلیپس صدر اعظم این کشور استعفا خواهد کرد. به گفته این حزب منازعه جاری در مورد تشکیل کابینه و حکومت جدید ائتلافی در آن کشور در حال حل است. ولادیمیر سیبوتاری معاون حزب دموکرات مولداویا دیروز این خبر را اعلان کرد. حزب طرفدار اتحادیه اروپا و حزب سوسیالیست مولداویا با هم ائتلاف کردند. بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در مولداویا، ائتلاف این دو حزب تنش‌های سیاسی در مولداویا را به وجود آورده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سران بعضی از کشورهای منطقه حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان اعلان کردند. آیا سیاست پاکستان هم در قبال افغانستان تغییر کرده است؟ یک سیاستمدار خیبر پشتونخوا میگوید
پاکستان در سیاست خود کدام تغییر اساسی نداده. البته در قبال افغانستان بسیار میتونیم که یک کمی انعطاف نشان داده.
وزارت دفاع افغانستان در مورد افزایش تلفات طالبان سخن میگوید. یک مقام این وزارت گفت
په هر سلیل ساتو که په دې وروستیو وختو کې ځکه کوم جګړې موږ روان دي در سلو زنه زیات تنند ویل مند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. سرمنشی ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله اخیر بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
مدت 15 سال میشه که کار شروع کردیم، طفل خورد بودیم که آشنایی با خیاطی داشتیم، فعلا دکان داریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که قرار است زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای هفتمین دور گفتگوها با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند، تلاش های بین المللی برای تامین صلح در افغانستان افزایش یافته است. رؤسای جمهور بعضی کشورهای منطقه حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان ابراز کردند. این در حالی است که الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در هفته جاری از پاکستان خواست تا از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و از حمایت گروه های تندرو دست بکشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش های بین المللی برای تامین صلح در افغانستان افزایش یافته است، کشورهای جرمنی و چین در امر کمک و میزبانی از گفتگوهای صلح بین الافغانی ابراز آمادگی کردند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز بعد از 6 دور گفتگو با طالبان در مورد تامین صلح در افغانستان خوشبین به نظر می رسد و قرار است برای هفتمین بار با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کند. آقای خلیلزاد گفته است طالبان باید ضمانت دهند که افغانستان به لانه تروریسم تبدیل نشده برای امریکا تهدید به وجود نخواهد آورد. به گفته وی تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی، آتش بس، گفتگوهای بین الافغانی و شمولیت حکومت افغانستان در آن مسائلی هستند که باید روی همه آنها موافقت شود. در غیر آن بالای هیچ یک موافقت نخواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز تلاش‌های ایالات متحده آمریکا را در زمینه تامین صلح افغانستان مهم خوانده است. آقای غنی دیروز در جریان سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان گفت: ما تعهد امریکا برای یک راه حل سیاسی را معتبر می دانیم و برای دست یافتن به اجماع بین المللی با تمام شریکان ما در مورد صلح و خوبی هماهنگی می کنیم. اما پیشرفت به اجماع منطقه‌ای درباره صلح و رسیدگی به وابستگی های طالبان به حامیانشان ربط می گیرد. رؤسای جمهور برخی کشورها نیز حمایتشان را از پروسه صلح افغانستان ابراز کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد. طوری که سایر همکاران در اینجا گفتند وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد و افغانها برای رسیدن به مصالحه ملی احیا و تقویت اقتصادی به کمک نیاز دارند. سورنبای جنبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان نیز گفته است کشورش از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. نارندرا مودی صدر اعظم هند نیز از طریق تویتر به زبان دری نوشته است ملاقات او با رئیس جمهور غنی جالب بود و هند همواره به هدف حمایت از صلح و رفاه مردم افغانستان تلاش می کند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در جریان دیدار در حاشیه نشست اجلاس همکاری شانگهای با محمد اشرف غنی همتای افغانش همکاری پاکستان را در زمینه تامین صلح در افغانستان مهم خوانده گفته است چین از پروسه همشمول صلح و رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. این در حال است که آلیس ویلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی پنجشنبه 13 جون در یک یادداشت به کمیته روابط خارجی کنگره این کشور از پاکستان خواسته است تا حمایتش را از پروسه صلح افغانستان ابراز کند و از حمایت گروه‌های تندرو دست بکشد. به گفته آلیس ویلز حمایت پاکستان از تروریسم غیر قابل پذیرش بوده و ایالات متحده موقف جدی را در برابر آن اختیار کرده است.
در گزارش شنیدید که مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده از پاکستان خواستند تا حمایتش را از روند صلح افغانستان ابراز کند و از پشتیبانی از گروه‌های تندرو دست بکشد. این خواست مشابه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه آگوست سال 2017 میلادی در زمان اعلان استراتژی جدید حکومتش برای جنوب آسیا مطرح کرده بود. سوال اینجاست که آیا با گذشت حدود 2 سال از اعلام این استراتژی پاکستان کارکردش را در برابر افغانستان تغییر داده است یا خیر؟ فرشتنگاه همین پرسش را در آغاز مصاحبه تلفنی از افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستانی پرسیده است.
پاکستان در سیاست خود کدام تغییر اساسی نداره. البته در قبال افغانستان دوستان میتونیم که یک سلسله یک کمی نصف نشان داده، یعنی طالبان را بازار سخته شدن ها حاضر به مذاکره شوند، مگر بازم با این که تغییر نداره. مثلا طالبان را وادار بسازه تا با حکومت افغانستان صحبت کنند، یا مثلا این طورم نگفته که امی پناهگاه های طالبان تا چی وقت در پاکستان باقی پاسمان، یا دیگر سوال دیگر ما هست سازمان هایی که از طرف ملل متحد مثلا تحریم شده اینجا تا هنوز موجود هستند و علیه اونا کدام اقدام جدی صورت نگرفته. خود این حضرت عرض میکنم که استراتژی امریکا فکر میکنم یک اعلان های هست که کدام مفهوم جدی را نداره.
مگر اداره ترامپ یک سلسله کمک های نظامی را به پاکستان متوقف ساخت و مشروط کرد.
اصلا اگر شما به تاریخ مناسبات پاکستان و امریکا نظر بیندازید، این بار اول نیست. هر باری که امریکا با خدمات پاکستان نیاز داره، برایشان کمک مالی میتا، سلام میتا برایشان. مناسبات پاکستان و امریکا کدام چیزی یعنی با او جای نرسیدن که خطره یعنی شکستن مناسبات با میان آمده باشه. فکر میکنم تا هنوز مناسباتشان تا یک اندازه مناسبات عادی و عام هست.
شما گفتین که پاکستان طالبا را با استفاده از نفوذش حاضر ساخته که با آمریکا گفتگو کنه. خلیلزاد بر هفتمین بار میخواد اکنون با طالبا صحبت کنه. سوال ایجاست که چرا تا هنوز که 6 بار هیئت آمریکایی با طالبا دیده به یک نتیجه نرسیدن؟ آیا در ایجان پاکستان دست داره یا نمیتونه از نفوذ خود استفاده کنه که بالاخره گفتگوها به یک نتیجه برسه؟
اصلا در بیتر مذاکرات پیچیده و بحران که حالی در جریان هست، باید ما در کنیم که طالبان میخواند یک حالی را با میان بیارن که در آن طالبان سلطه داشته باشه، غلبه داشته باشه. پاکستان برای خود یک اجنده داره و پاکستان طالبان را متحد خود تلقی میکنه، متحد اساسی خود در افغانستان. از این خاطر پاکستان طرفدار منافع طالبان هست و میخواد طالبان در سیاست افغانستان یک نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد.
وقتی که پاکستان میتونه طالبا را سرش فشار بیاره یا از نفوذ خود استفاده کنه که با آمریکا صحبت کنه، چرا همین نفوذ استفاده نمی کنه که با حکومت افغانستان صحبت کنه؟
من عرض کردم که پاکستان سیاست خود یک کمی تغییر داره، مگر تغییر اساسی نکرده. امو سیاست تبدیش هست که طالبان یعنی متحدین اصلی پاکستان هستند. از این خاطر با فشار خود با او پیمانان با او جای نمی رسانه که برای طالبان را برای عقب نشینی مجبور بسازد، چرا که منافع خود و طالبان را او یعنی منافع واحد تلقی می کند.
افراسیاب خطک سیاستمدار پاکستان بود که در مورد استراتژی پاکستان در افغانستان توضیحات می داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حضور گروه داعش در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، مبارزه نیروهای ویژه آمریکا در برابر این گروه نفسگیر و مملو از نگرانی شده. در ادامه آمده که 2 سال پیش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفته بودند نیروهای این کشور تا پایان سال 2017 میلادی می‌توانند گروه داعش را به صورت کامل در مناطق روستایی افغانستان نابود کنند. اما نیروهای ویژه آمریکا در همین ماه هم مشغول نبرد با داعش در شرق افغانستان بودند و به باور روزنامه تا هنوز نشانه‌ای از پایان جنگ به چشم نمی‌خورد. نیویورک تایمز که خبرنگارش را به ولایت ننگرهار فرستاده به نقل از او مقام‌های نظامی آمریکا می‌نویسد حضور داعش رو به افزایش نهاده و استخدامش بیشتر از تلفاتش است. پیش از این یک مقام استخباراتی آمریکا گفته بود گروه تروریستی دولت اسلامی غرب را از افغانستان تهدید می‌کند. این مقام که نامش گرفتن نشد روز دوشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حملات اخیر در کابل از سوی داعش نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند حملات را بر ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی انجام دهد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است داعش در افغانستان با آن که از سوی رهبری این گروه در شرق میانه تمویل می شود، از مردم محل هم پول می گیرد و از راه های غیر قانونی از جمله قاچاق، مواد مخدر و استخراج منابع طبیعی عواید به دست می آورد. به نوشته روزنامه تخمین می شود در حال حاضر تا 3000 جنگجوی گروه داعش در افغانستان حضور داشته باشند. نجات زنان برای یک قابله در افغانستان به علاقمندی دائمی مبدل شده است. عنوان مطلب است که نشریه کریسچن ساینس مانیتور در مورد فیروزه مشتری نشر کرده. به نوشته این نشریه، فیروزه در زمان حاکمیت طالبان 12 ساله بود. در آن هنگام زنان بدون مردان نمی توانستند از خانه بیرون شوند، اما این دختر با پوشیدن لباس پسرانه به یک زن حامله کمک کرد و او را به شفاخانه رساند. زن باردار پسر به دنیا آورد و نامش را فیروز گذاشت. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد فیروزه مشتری از همان هنگام با کمک با زنان باردار علاقه‌مندی پیدا کرد. او حالا مشاور رولاغنی بانوی اول افغانستان است. فیروزه در سال 2004 میلادی فراگیری قابلگی را به پایان رساند و مدت زیاد را برای آموزش دهی به دایه ها و قابله ها سپری کرد. در هنگام فروپاشی رژیم طالبان تنها 467 قابله در افغانستان فعال بودند و حالا شمار آنها به 15000 تن می رسد. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد مرگ و میر مادران در افغانستان انگام زایمان از 1600 تن به 800 تن در هر 100 هزار ولادت کاهش یافته. حتی در برخ گزارش ها حالا شمار مرگ و میر مادران 400 تن دانسته می شود. مرسل موسوی یکی از اعضای پیشین انجمن 3000 نفری شاگردان فیروزه و قابله های افغانستان به نشریه گفته است هنگامی که فیروزه مشتری را می بینند همه تشویق می شوند که به مردم خدمت کنند. کریسچن ساینس مانیتور در ادامه افزوده است تلاش های فیروزه بود که بحث قابله ها تا جلسه های کابینه کشانده شد و نخستین شورای قابله های افغانستان گشایش یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات طالبان در این اواخر به گونه بی سابقه افزایش یافته است. زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که برای از بین بردن طالبان عملیات های مختلف و دامدار را بیشتر کردند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سرکوب کردن طالبان در سراسر کشور عملیات بزرگ را آغاز کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در هر 24 ساعت به گونه اوسط بیش از 100 طالب کشته می شوند. به گونه مسلسل در هر 24 ساعت 12 عملیات مختلف داریم. همچنان در جنگ جاری میان نیروهای امنیتی و طالبان به گونه اوسط بیش از 100 طالب در میدانهای جنگ از بین می روند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای وزارت دفاع را رد می کند و می گوید روزانه میان 10 تا 15 تن تلفات دارند و برعکس به گفته او تلفات طرف مقابل بیشتر است. این در حال است که در این اواخر گزارش های از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان از ولایت های تخار، فاریاب و برخی ولایات دیگر نشر شده است. در این اواخر همچنان گزارش های از سقوط ولسوالی خواجه‌غار تخار به دست طالبان نشر شد که وزارت دفاع دوباره این ولسوالی را تصرف کرد. شمار از کارشناسان نظامی تاکید دارند به جای جنگ باید پروسه صلح تقویت شود. عبدالباری حارث می گوید عامل عمده شدت گرفتن درگیری میان دو طرف داغ شدن مذاکرات صلح است. فکر می کنم شدت یافتن جنگ با مذاکرات صلح رابطه دارد. اکنون گفتگوهای صلح پیچیده شده است. متاسفانه از هر دو طرف افغان ها کشته می شود و هر دو طرف تلاش دارند تا امتیاز بیشتر کسب کنند تا در مذاکرات صلح دستاورد داشته باشند. آقای حارس گفت جنگ رای حل نیست و باید حکومت افغانستان و طالبان به جای تشدید جنگ زمینه مذاکرات صلح را فراهم کنند تا به گفته وی بحران این کشور از رای مسلمت آمیز حل شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله اخیر بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد. آنتونی گوتریش به خاطر کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران برای میانجیگری بین آنها نیز ابراز آمادگی کرده است. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز 14 جون خواستار تحقیقات مستقل در مورد حمله 13 جون بر دو کشتی نفتکش در خلیج عمان شد. تا به گفته وی حقیقت در مورد این حمله و کسانی که آن را انجام دادن روشن شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایالات متحده آمریکا ایران را به این حملات که روز چهارشنبه هفته جاری صورت گرفت متهم می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم ساختن ایران به حملات بر این دو کشتی نفتکش در خلیج عمان در گفتگو با آژانس خبری فاکس نیوز گفت ایالات متحده ایران را اجازه نخواهد داد تا تنگه استراتژیک هرمز را مسدود بسازد. ایران این اتهام را رد کرده است. در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در صورت توافق ایران و آمریکا وی به میانجیگری بین آنها آمادگی دارد. به گفته آقای گوتریش در حال حاضر یک مکانیزم را برای گفتگوهای احتمالی مشاهده نمی‌کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایران و ایالات متحده آمریکا هر دو گفتند که با آغاز جنگ متمایل نیستند، اما هر دو کشور تلاش اندک را برای کاهش نگرانی‌های همدیگر و جلوگیری از لغزش به سوی یک منازعه انجام دادند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید جهان از عهده یک منازعه در خلیج فارس بیرون شدن نمیتواند. روز ماری دی کارلو مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد نیز 14 جون در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرده است. به گفته استفان دویاریچ سخنگوی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان و سایر دستیاران وی با مقامات کشورهای متعدد زیردخل تماس گرفته و از آنها خواستند تا از هر نوع استحقاک در خلیج فارس خودداری کنند.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می‌رسد. در این برنامه دلایل استفاده از اسعار خارجی در داد و ستدها در بعضی از مناطق افغانستان و همچنان افزایش حاصلات زراعتی و مشکل بازاریابی به آن مطرح می‌باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز با پیر آلبرت مسئول امور سیاسی سفارت نروژ در کابل ملاقات کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان روی نگرانی های مشترک امنیتی، پروسه صلح افغانستان و دستاورد های امنیتی گفتگو کرد. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، امروز تیم کرکت افغانستان با تیم آفریقای جنوبی مقابل می شود. سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک اعلامیه مشترک را در زمینه توسعه همکاری امضا کردند. و تحقیق کنندگان روسی میگویند دلیل سقوط طیاره سوپرجت نو سخوی که در ماه گذشته صورت گرفت رعد و برق بوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگهای زندگی.
مصور هستم، یک تن از خیاطای شهر کابل، باشنده شهر نو.
از چی وقت شما آغاز کردین به خیاطی؟
مدت 15 سال میشه که کار شروع کردیم. طفل خورد بودیم که آشنایی با خیاطی داشتیم. فعلا دکان داریم.
فعلا در دکان استاد هستین یا شاگرد؟